بوده، تعریف نادرست مذهب از طرف مثلا پدر شوهره بوده. و اگر کسی هم بخواد این وسط ابتکار عمل رو به دست بگیره، بازم اون پدرشوهر یا مادرشوهر یا حالا پدرزن مادرزن مذهبی و اون کسی که تصویر مذهب رو تو ذهن این خراب کرده.
درسته.
ما اگر در دینمون به خوبی تفقه میکردیم و بصیرت پیدا میکردیم، اینجوری نمیشدیم که فقط با خوندن نماز و روزه و رعایت حجاب و پایبندی به چند تا مسئله دیگه احساس کنیم آدمای مذهبی هستیم. آقای آبدینی
جانم،
من یه چیزی رو روک و پوسکنده به شنونده‌ها بگم. ما دین رو دست کم گرفتیم، ما دین رو دست کم گرفتیم، انقدری دست کم گرفتیم که واقعا احساس میکنم رتبه بالای دینداری رو انقدر پایین کشیدیم که هر کسی با دو تا کار میتونه اسم خودش رو بذاره دیندار. من نمیخوام بگم دینداری کار خیلی سختیه، ولی انقدر رو هم آسون نیست
آره.
که هر کسی هر کاری دلش خواست بکنه، دو تا کارم عادت کرد انجام بده، اسم خودش رو بذاره دیندار.
بعد معیارای خودش هم بیاره برای دینداری دیگه، یه جورایی
سلیقه‌ای.
آره سلیقه‌ای رفتار میشه دیندار.
مثلا اگر من حجابم رو رعایت میکنم و نمازم رو میخونم، دیندارم، تو کاری هم نداشته باش که من بد اخلاقم. اما تو که حجابت شله بی دینی، کاری هم ندارم خوش اخلاقی. پس دیندار اونیه که مثل من عمل بکنه، همین ویژگیایی که من میگم و داشته. پس نکته اول تفقه. اما نکته دوم عمل کردن به اون چیزیه که میدونیم. این طوری نیستش که مشکل ما فقط ندونستن باشه، بعد از دونستن نوبت به عمل کردن میرسه. خانوم یا آقایی که نشستی تو هیئت تو مسجد، بعد از نماز، قبل از روزه، داری پشت سر این اون حرف میزنی، واقعا نمیدونی این کار گناهه؟ این که میدونی که
بله دیگه، این که مشخصه، کاملا
این مشخصه. غیبته، غیبت هم حرامه. یعنی واقعا تو فکر میکنی که پشت سر کسی حرف زدن مستحبه که داری این کارو میکنی؟ قربتن الله،
مگه اینکه توضیح برای خودش بیاره دیگه، بگه خب نه این که غیبت نمیشه، این مثلا راجع به فلان کاره.
بعد من همینجا دستشو میگیرم میگم اگه همین حرفو پشت سرتو با همین توجیه بگن
قبول میکنی؟
قبول میکنی؟ میگه نه. میگم خب پس معلومه که داری برای خودت یه توجیه میبافی. یا اونی که داری بد اخلاقی میکنی با اعضای خانوادت، از هیئت اومدی داری بد اخلاقی میکنی، واقعا فکر میکنی بد اخلاقی کار خوبیه و انجام میدی؟ اگه با خودت اینجوری برخورد کنن میگی آفرین که یه همچین کاری که مورد رضای امام زمان علیه السلام داری انجام میدی. خب نه، بس عمل کنیم به اون چیزایی که میدونیم. ما ولایی بودن رو با اون تعریفی که اهل بیت علیهم السلام گفتن جدی نگرفتیم متاسفانه. اگر باور میکردیم که ولایی بودن یعنی مطابق با اون چیزی که امام عمل میکنه عمل بکنیم، انقدر راحت از کنار ولایت مداری رد نمیشد.
همین حینی که شما صحبت میکرد استاد عباسی، من در واقع پیچ میکروفون و هدفونم زیاد کردم، صدای شما رو شفافتر و بهتر بشنوم. فکر میکنم کسایی هم که توی خونه نشستن پای رادیو یا توی ماشین دارن صدای ما رو بشنون، حتما این اتفاق افتاده. برای اینکه صدا رو بهتر و شفافتر بشنون، یه مقداری بیشتر کردن صدا رو، چون واقعا نکاتی که گفتید قابل تأمل بود. میخوام این شرایط به هم نخوره توی ذهن شنونده. با اجازه شما یه تنفس رسانه‌ای بگیریم، آقای سلیمانی میان برنامه پخش کنن، یه مقداری راجع به این موضوع بیشتر فکر کنیم تا برگردیم در خدمت شما باشیم.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را از این سرم بینا کن بینا کن کمالی این است و
وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، ان شاءالله که هر کجا که هستید اوضاع بر وفق مرادتون باشه. خب برنامه پرسامان تربیتی خانواده را از رادیو معرف دارید میشنوید و در خدمت استاد عباسی هستیم که مطالب بسیار ارزشمندی را در واقع ارائه میکنن، هم برای ما مفید هست هم برای شما شنوندگان عزیز که قطعا میدونم دارید استفاده میکنید. استاد عباسی 0938 4189 یه پیام فرستاده نوشته که سلام خدمت های آبدینی و استاد عباسی، تا جایی که من شنونده بودم استاد اول جواب سوال میده بعد بسم الله میگه. همون نکته بود که خودتون اشاره کردید. به آقای عباسی بگید قرار شد زود برگردید ولی 2.5 سال تأخیر افتاد اومدنتون. دیگه خدافظی نکنید. حالا خودتون میدونی شرمنده استاد دیگه. بسیار خب. یه سوالی استاد عباسی مطرح کردن توی برنامه. عرض میکنم خدمت شما شرمنده بزرگوار و درخواست میکنم که مشارکت فعال داشته باشید. واقعا این حضور شما توی برنامه، این مشارکتتون دلگرمی ماست و اینکه میتونیم بهتر و بیشتر راجع به پیام‌هایی که میرسه، تماس‌هایی که گرفته میشه صحبت بکنیم و این تجربه مشترک به اضافه کارشناسی که استاد عباسی انجام میدن رو یه نتیجه کلی ازش بگیریم. سوالمون این هست که هیئت چطور میتونه در استحکام بنیان خانواده مؤثر باشه؟ لطفاً پاسخهای خودتون رو به سامانه پیامکی 30553 ارسال بکنید یا اینکه با تلفن‌های ما 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید. خب بهتون قول داده بودم که باز هم راجع به پاسخهای شما صحبت بکنیم و بخشی از اونها رو بخونیم، اشاره بکنیم به پیامکهایی که به دستمون رسیده. 912-1955 شرمنده بزرگواری که حالا درخواست کردیم که فقط با اسامین پاسخها رو بفرستید که ما سریعتر بتونیم بخونیم. نوشتن که به نظرم محتوای هیئت و خطیب جایگاه ویژه‌ای داره. ما شاهدیم هیئت‌هایی که فقط به مداحی بسنده کردن و دچار افراط و تفرید شدن. خانم کارگر از سبزوار برامون نوشتن که با سلام و خسته نباشید، رفتن من به هیئت باید باعث بشه حق الناس را رعایت کنم، روزی حلال وارد زندگیم بشه، اخلاق و رفتارمون رنگ خدایی و حسینی داشته باشه. جناب بختیاری از تهران هم نوشتن که محیط هیئت خانوادگی باشه، رسوم اهل بیت در اونجا احیا بشه، مثلا ساده زیستی و ازدواج آسان، لوازم ساده و مسائلی از این دست، شرایط ازدواج جوانهای هیئتی را فراهم کنن و آموزش مهارت‌های زندگی توسط خطیبان هیئت ها داده بشه. 0937-99-78 هم یه پیامک متفاوتی فرستادن، نوشتن که سلام، من پسر خالم تقریبا هر شب هیئت میره اما اخلاقش با والدین داغونه، نمیدونم چی یاد میگیره. خب 910-48 هم برامون نوشتن استاد عباسی که سلام، مداح و روحانی اول هیئتی بشن تا نفسشون سایرین را هیئتی کنه. خب این بخشی از پیامکایی بود که از خیلی عظیم پیامکا انتخاب شدن و خوندیم، اگرچه همش واقعا خوبه پیامکا، یه بخشی رو انتخاب کردیم خوندیم، اما خب طبیعتا بحث تلفنامون هم که شما بزرگواران تماس میگیرید بسیار مهمه. این بخشمون که دعوت میکنم بخشی از تلفنامون هم بشنوید.
من میخواستم سوال استاد عباسی رو جواب بدم و این که برای استحکام بخشیدن بنیان خانواده بهتر این است که مدعاها با اشعاری بتوانن این استحکام رو نشون بدن، استحکام ببخشن و از سخنرانی کردن اجتناب کنن. بذار سخنران رو به عهده کسی دیگه بذارن، اونا که سخنران هستن میتونن اسلام و قرآن و روایت رو بیان کنن، به عهده همونا بذارن. حالا متاسفانه بعضی از مدعاها هم مدعی میکنن هم سخنرانی میکنن هم شور هیجان ایجاد میکنن هم سخنرانی میکنن، تمام چیزا همه رو قاطی میکنن. با تشکر، خدا نگهدار. نصیری از قم.
در مورد این که هیئت چجوری میتونه توی خانواده مثلا اثر بذاره و تحکیم خانواده داشته باشه، اینه که هیئت های مذهبی که هستن واقعا یه جورای یه حالت خانواده میشن، مثل خانواده برادر خواهر اینا میشن که همدیگه رو به قول من رو تو کارا کمکشون میکنن، اگه مشکلی داشته باشن سعی میکنن برطرف کنن و کمک حالش باشن، چون از مشکلاتشون آگاهی پیدا میکنن. آزاد فلاح از نظر آباد کرد.
ممنونم از همه شما بزرگواران، شما عزیزانی که پیامک میدید یا یعنی که تماس میگیرید با برنامه خودتون، برنامه پرسامان تربیتی خانواده. خب همینطوری که شنوندای محترم دارن سوالا و نظراتشون رو میفرستن و توی پاسخ به سوالی هم که مطرح شده مشارکت میکنن، خیلی خوبه که با دقت دارید مباحث رو دنبال میکنید و توی حین برنامه اگه سوالی براتون پیش میاد اونو از ما میپرسید. مثلا یکی از این سوالات ایزابت بخونم. 0935-5281 برامو نوشتن که استاد عباسی، اینم سوالم خدمت شما تقدیم میکنیم که پاسخی بفرمایید. دارید خواهش میکنم. نوشتن که سلام، ممنونم به خاطر حرفای مفید و صریحتون، ولی واقعیتش طوری درباره مناسک و عبادت ها حرف میزنید که انگار اگه اهل فهم عمیق نباشیم هیچ طوری نمیشه به این کارو دل خوش کرد. این ازش یه مقدار بوی افراط میاد.
بله ممنونم. منم تشکر میکنم به خاطر صراحت شما. اولا اینکه واقعا این عبادت ها و مناسکی که ما داریم دربارش حرف میزنیم توی روایات ما مشروطن، یعنی ارزشمندیشون شرط داره. مثلا اگر من الان بیام بگم کسی که نماز میخونه خوبم میخونه، مد و لذالینش هم خیلی خوب میکشه، ولی برای خوش آمد دیگرانه میگم این نماز فایده ای نداره، هیچ کس به من اعتراض نمیکنه، میگم خب آره دیگه، اصلا این باطله. یا بگم مثلا اگر نماز رو فلان شرط و فلان شرط رعایت نکنید صرفا ادای تکلیفه، نمازتون قضا نمیشه، لازم نیست دوباره بخونید، ولی شما رو بالا نمیبره. خب اینا رو خیلی شنیدیم، اما چرا فکر نمی کنیم که غیر از این شرط هایی که شنیدیم و به ذهنمون آشناست، ارزشمندی این مناسک و عبادت ها شروط دیگه ای هم داره؟ ببینید یه روایت بخونم، خیلی روایت قشنگه.
بله.
امیرالمومنین علی علیه السلام، افتخار ما اینه که اماممونه ولی خودش رو به عنوان پدر ما هم معرفی کرده. پدر بعض وقتا پس کردنی میزنه.
بله.
پس کردنی هشدار دهنده ایه. این پس کردنی گاهی وقت با دست، گاهی وقت با حرفه.
ببینید من میگم با چشخوره است.
گاهی وقت با چشخوره است. البته اینو بگم ما تو روایات داریم، مثلا امام صادق علیه السلام میفرماد لیت سیات علی رؤوس اصحابی حتی یتفقهوا فی الحلال و الحرام. ای کاش تازیانه بالا سر اصحاب من بود تا تو حلال و حرام خدا فهم عمیق پیدا میکردن. یعنی انگار اهل بیت علیهم السلام میرسن به بحث تفقه، همچین جاش باشه از این ابزارم بعدشون نمیاد استفاده کنن. این نشون دهنده اوج اهمیت تفقه در
و اوج اهمیت این که ما تو این دنیا تصفیه کنیم بریم.
بله.
به اون دنیا نکشه.
یه دونه از این پسگردنی های حرفی رو من الان میخوام.
بله.
امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن المتعبد علی غیر فقه که حمار تاهونه. من اینو محکم میگم یدور ولا یبله، اونی که خودشو به عبادت میبنده. دقت کنید، المتعبد علی غیر فقه، به عبادت میبنده، نماز، نماز مستحب، روزه مستحب، واجب، مسجد فلان، اما علی غیر فقه، فهم عمیق و بصیرت نداره. این پدرمون گفتن دیگه، عیبی نداره به این صراحت ترجمه کنم. این مثل الاغ آسیابه. آسیابا رو یا با باد یا با آب یا با حیوان میچرخوندن.
بله.
خب این اهرم رو میبستن به گردن این حیوان بیچاره، یه دونه هم تازیانه بهش میزدن یه صد دوری میچرخید، وای میستد یکی دیگه میزد. خب ویژگیش چیه یا امیرالمؤمنین پدر مهربون ما؟ که حمار تاهونه. چرا این دوتا رو به هم دیگه تشبیه کردید؟
بله.
میگه به خاطر این که این حیوان، این حمار تاهونه، این الاغ آسیاب یدور میچرخه ولی پیشرفت نمیکنه. چرا؟ صد دورم که بزنه آخر برمیگرده سر نقطه اول. کسی که خودشو به عبادت میبنده با عبادتش رشد نمیکنه اگر با فهم و معرفت نباشه.
بله.
در روایت داره امام سجاد علیه السلام، ببینید سجادن، بسیار سجده کننده، زین العابدینن، زینت عبادت کننده، میفرمان لا عبادت الا به تفقه. اصلا عبادت شکل نمیگیره، حقیقت عبادت شکل نمیگیره مگر با فهم و بصیرت دینی. ما باید، پس نکته اول این شد که اصلا این حرف، حرف من نیست، سلیقه شخصی من نیست، صریح روایات ماست که وقتی این فهم و معرفت وجود نداشته باشه ارزش عبادت ها میاد پایین.
بله.
نکته دوم، توی روایات به ما توصیه شده که وقت دائمی برای دین بگذاریم. ببینید من نمیدونم این قصه ای تفقه در دین چرا انقدر بین ما دست کم گرفته شده، با اینکه یک عالمه بین اهل بیت علیهم السلام جدی گرفته شده. یادتونه تو خلاصه بحث امروزم گفتم،
بله،
گفتم ولایی کسی است که هم فکرش از فکر امامش تبعیت کنه، هم حسش از حس امام تبعیت کنه و هم عملش. خب امام ولی من حجت خدا درباره تفقه یه همچین حسی داره، یه همچین فکری داره که ارزش عبادت من وابسته به تفقه همه. حسش اینه، عصبانی، ناراحت از دست کسی که تفقه نمیکنه. تا کجا؟ تا اونجایی که پیامبر مهربانی ها میفرماد افن لکل مسلمن لا یجعل فی کل جمعت یوما یتفقه فیه امر دینه و یسأل عن دینه. اوف باد بر هر مسلمانی که روزی در هفته رو اختصاص نده به فهم و بصیرت پیدا کردن در امر دینش و سوالات دینش. خب اینو ما گفت اینو کجای دلم بذارم؟ چرا ما اینجوری نسبت به تفقه نگاه نمی‌کنیم؟ شاید بعضی وقتا بین خودمون و پیامبرمون بگیم یا رسول الله، یعنی اینقدر تفقه مهمه که تو ناراحت میشی نفرین میکنی؟ تو مشرکا رو وقتی زدن دندونتو شکستن نفرین نکردی؟ گفتن نفرین کن؟ تو دست به دعا بلند کردی گفتی اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون؟ اینا رو هدایت کن، اینا رو نمیفهمن. به مسلمونی که تفقه نمیکنه میرسی نفرین میکنی. اگر من این حس رو ندارم معلوم میشه باز پای ولایتم میلنگه. حسم به تفقه باید همون حسی باشه که امامم داره. بعد از این طرف ما وقتی وارد میشیم میبینیم که به صورت مصداقی هم اهل بیت علیهم السلام درباره کسی که به خاطر نداشتن این بصیرت و فهم عمیق یا به خاطر عمل نکردن به اون دین همه جانبه ای که دربارش صحبت کردیم، ارزش کاراشون رو زیر سوال میبرن. مثلا در این روایت داریم که کسی به رسول خدا صلوات الله علیه و آله عرض کرد که یه خانومی است که تصوم النهار و تقوم اللیل، یعنی روزا رو روزه میگیره، شبا هم به عبادت میسته.
بله.
این تصوم و نهار وقتی عبارتش توی روایات ما میاد یعنی این آدم معمولا روزه است غیر از روزای حرام. وقتی تقوم اللیل میگن یعنی این عمده شب و ایستاده به عبادت.
بله.
خب اما دو تا ویژگی داره. داریم درباره کی صحبت میکنیم؟ یه خانومی که روزه داره همیشگی، شب زنده داره همیشگی.
بله.
حالا الان ما اگر باشیم این تیکه رو میبینیم دیگه باقیه رو رام کنیم، میگه وای خوش به حالش، میگه هر وقت میخوای باش بری یه مهمونی میگه من روزم، چه اراده ای داره؟ شبا همه خوابن این خانم ایستاده به نماز، چه اراده ای داره؟ اما یا رسول الله دو تا ویژگی داره، هیه سیعت الخلق، بد اخلاقه. دو، توزی جیرانه ها به لسانه ها، با زبونش همسایه هاش رو
آزار میده، اطرافیانش رو. بله.
حضرت چی فرمودن؟ فرمودن لا خیر فی ها هی من اهل النار. باور کن یه حس اصلا چقدر اینا معارف غریبی هن، خیلی غریبن بین ما. حضرت فرمودن هیچ خیری تو این زن نیست، این زن از اهل آتشه.
یا الله.
آقای عابدینی بیایم تعارف رو با خودمون بزنیم کنار. شنوندای عزیز تعارف رو بزنیم کنار دیگه، فکر میکنم آروم آروم داریم به انتهای برنامه.
آره خیلی نمونده،
نزدیک میشه،
خیلی زود تموم میشه این زمانه.
ما واقعا اینجوری فکر میکنیم؟ الحق و الانصاف، فکرمون الان تابع فکر رسول خداست؟ یعنی اون کسی که بد اخلاق هست و با زبانش دیگران رو آزار میده ولی روزه میگیره، نماز میخونه، تازه نه فقط واجب، روزه واجب و نماز واجب، نه روزه مستحب، نماز مستحب، ختم قرآنای آنچنانی، ولی بد اخلاقه و با زبونش بقیه رو آزار میده، واقعا ما اینجوری بهش فکر میکنیم؟ اگه اینجوری فکر نمیکنیم معلومه باز پای ولایتمون میلنگه. ببینید همه حرف ما، همه حرف ما توی این برنامه و برنامه قبل توی جمله خلاصه میشه. ما اگر بناس هیئتی باشیم باید همون جوری فکر کنیم، همون احساسی رو داشته باشیم، همون رفتاری رو بکنیم که امام اون حس و اون فکر و اون رفتار رو داره. الان درباره تفقه در دین و همه بعدی نگاه کردن به دینداری آیا اینجوری هستیم؟ اگر نیستیم باید
تجدید نظر کنیم.
من درخواستی که دارم از شنونده ها، اونایی که از شنونده هایی هستن که روحانی ان و در منابر فعالیت میکنن به عنوان منبری تو مناسبت ها تو هیئت ها، خواهش میکنم این فکر رو ترویج بدیم. مداهای عزیزمون خواهش میکنم تلاش کنن بر ترویج این فکر و این تنگ و محدود تعریف کردن دایره هیئتی بودن و دیندار بودن رو واقعا دربارش فکر کنیم، این فکر رو به جامعه منتقل کنیم. من احساس میکنم اگر ما به اینجا که رسیدیم به یه نقطه مشترک رسیده باشیم با شنوندهامون، تازه میتونیم بحث رو ادامه بدیم. ولی اگر بنا باشه همین دایره تنگ و محدود باشه، شاید باید این برنامه آخر باشه.
طبیعتا همینه دیگه، بالاخره اینها یه تلنگرها و یه یاداوری هستش. استاد عباسی، به خودمون یه نهیبی بزنیم، ببینیم چندیم واقعا با خودمون، کجا ایستادیم و چقدر میتونیم خودمون رو تغییر بدیم، یا اگه واقعا رفتاری که داریم انجام میدیم با اون معیارهایی که برامون مشخص شده تطابق داره یا نه. نه معیارهایی که خودمون برای خودمون چیدیم و انتخاب کردیم و فکر میکنیم که اونا درست‌ترین هاست داریم انجام میدیم، نه، اون معیارهایی که برامون مشخص شده با توجه به فرمایش شما، گفتید که توی آیات، توی روایات، همه اینها به صراحت گفته شده. خب اگر نمیدونیم هم اشکالی نداره، میتونیم بپرسیم با کسی که اهل در واقع علم هست، با کسی که توی این زمینه کار کرده و در واقع میشه به اون اعتماد کرد، میتونیم باهاش بشینیم هم صحبت بشیم و راجع به خودمون حرف بزنیم، یه مقداری بیشتر راجع به کارهامون تعامل بکنیم. و اگه بتونیم برگردیم، بتونیم یه جاهایی اصلاح بکنیم، خیلی اتفاقای خوبی میتونه
زندگی بیفته.
فکر میکنم 3 دقیقه. آره دیگه 3 دقیقه زمان داریم.
میشه یه نکته ای رو بگم؟ بله، شاید این نکته رو بعداً دربارش مفصل حرف زدیم.
بله حتما.
حالا ما که داریم خیلی بدون تعارف و صریح صحبت میکنیم،
بله، انتقادی هم مدود میذارم برای جلسه بعد استاد، با اجازه شما.
باش آیه عابدی
جانم،
من احساس میکنم بعضی از ما، تأکید میکنم بعضی از ما، از اینکه دینداری یه جوری تعریف بشه که خودمون دیندار به حساب نیاییم میترسیم. خیلی انتهای برنامه است، من این حرف مهم و بسیار کلیدی رو دارم میزنم برای اینکه تا هفته آینده دارم
یه جرقه تو ذهنمون بخوره.
ما از اینکه دینداری رو یه جوری تعریف بکنیم که خودمون جزء دیندارا حساب نیاییم میترسیم. مثلا این روایت آخریه رو دقت کردید؟
بله.
شاید الان بعضیامون بگیم خب منم که بد اخلاقم، منم که گاهی وقت با این زبونم نیش میزنم، اینو اونو اذیت میکنم، انگار دوست داریم سریع این روایت رو فراموشش کنیم، انگار میخواییم تو سندش تشکیک کنیم، انگار میخواییم یه جوری بگیم نه این نمیخواد، این حرفی که ما میخواییم بزنیم و این چیز دیگه از فراموشش کن.
درست.
واقعا میریزیم به هم. من میگم بیایم یه بار تصمیم بگیریم با خودمون، هرچی ملاک و معیار با سلیقه های شخصیمون ساختیم بریزیم دور، دینداری رو چیز ساده ای ندونیم، فهم دین رو جدی بگیریم، بریم خودمون رو عرضه کنیم به اهل بیت علیهم السلام. عبدالعظیم حسنی سیدالکریم ویژگی اصلیش این بود، دینش رو عرضه میکرد به امامش و ازش امضا میگرفت. امروز روز میلاد حضرت عبدالعظیم حسنی، این حسنی هست، این سیره رو احیا کنیم. هرچی معیار ملاک تو ذهنمون رو بریزیم دور، بریم از قرآن و اهل بیت علیهم السلام ملاک و معیار دینداری رو بگیریم.
انشالله یه بنده خدایی میشه در واقع پای روزه وقتی که حاج آقا میرفت بالای منبر میخواست سخنرانی بکنه، میمد بیرون، ازش سوال کردیم چرا واقعا این اتفاق میفته، چرا نمیشینی پای منبر؟ میگفت عذاب وجدان میگیرم. وقتی تطبیق میدم با کارهای خودم میبینم نه سنخیتی نداره. انشالله که اینطور نباشیم، اگرم خدای نکرده دوچار هستیم بتونیم اصلاح بکنیم، برگردیم به مسیر صحیح زندگیمون. خب لحظات پایانی برنامه است، از اینکه ما رو همراهی کردید تو این برنامه تشکر میکنیم. استاد عباسی، فرصتی بود برای بنده و برای شنونده عزیز مغتنم که در خدمت شما باشیم و تشکر میکنم از حضور شما توی برنامه.
منم از همه شنونده‌ها تشکر میکنم و امیدوارم کماکان با مشارکت خودشون به پویایی برنامه بیشتر کمک.
انشالله. خب رسیدیم به پایان برنامه، از اینکه ما رو همراهی کردید در برنامه پرسمان تربیتی خانواده تشکر میکنم و آرزوی بهترین ها برای شما داره. من فقط سوال یک بار دیگه عرض بکنم، چون حالا دوستانی که دارن تکرار برنامه رو میشنون، ما دو دفعه قرار این برنامه پخش بشه حالا توی ساعت های مختلف. هیئت چطور میتونه در استحکام بنیان خانواده موثر باشه؟ پاسخ بدید به ما 30553، یا اینکه تماس بگیرید 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. یا علی مدد، خدا نگهدار.
الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناول ها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناول ها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها.
به بوی نافعی کاخر سبازان طره بکشاید، زتاب جرد مشکینش چه خون افتاده در دل ها.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
جانا حدیث حسنت در داستان نگنجد، نگنجد. رمزی زراز عشقت ایوست، در صد زبان نگنجد. سودای زلف و خالت در هر خیال ناید، اندیشه وصالت جز در گمان گنجه. هرگز نشان ندادند از کوی تو کسی را، زیرا که راه کویت اندر نشان نگنجد. آنجا که عاشقانت یک دم حضور یابند، دل در حساب ناید، جان در میان نگنجد. یا اندر زمیر دل ها گنجی نهان نهادی، که از دل اگر براید در آسمان نگنجد.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
عالم ز نور آل محمد منور است.
وجود مبارک ابی عبدالله فرمود به این که
حجاب فرمود من
حدیث داره که از امام پنجم علیه السلام حدیثه.
امام صادق سلام الله علیه می فرماید
چه نعمت بزرگی خدا به ما داده که این گل ما را با محبت اهل بیت عجین کرده.
علی محمد عرف الصواب و فی ابیاته نزل الكتاب نزل
سیره